تدارک هیزم تر خرج زیادی نداشت و به محض اینکه از درخت قطع میشد به خریدار بی اطلاع تحمیل میشد و تبدیل به پول میشد، در صورتی که برای تهیه هیزم خشک مجبور بودن شاخه های بریده رو در محل وسیعی روی هم بچینن و یه مدت طولانی صبر کنن تا رطوبتش رو در مقابل حرارت خورشید از دست بده و برای سوخت آماده بشه. یه دلیل دیگه هم داشته که من خودم الان به این نتیجه رسیدم. ببینید هیزم وقتی شما تر میفروشی وزنش هم بیشتره، آبش هنوز تبدیل نشده، وزن بیشتره این داره.
به همین جهت در زمانهای قدیم هیزم فروش ها هزار حیله و نیرنگ و دستیسه به کار می بردند که هیزم رو تر بفروشند و البته با هزینه کمتر و سود بیشتر. ولی خریدار هیزم هم به دقت سر و ته چوب ها رو وارسی می کرد و سیبیل آقای فروشنده هیزم رو گرو بر می داشت تا هیزم تر یه وقتی بهشون نداده باشن.
بله. چرا در واقع اینقدر دقت میکردن که هیزم تر به منزل نبرن؟
خریدان. یکی این که خانومشون بهشون سرکوف نزنه، این یک.
درسته.
این اصلا چون خانوما رو که دیدید همیشه. بله. اما دومین مسئله این بود که ساکنان خانه به زحمت نیفتن. در غیر این صورت هیزم دود میکرد. بعد در دل اینا هیزم فروش رو نفرین میکردن.
خیلی هم حتی در دل این کارو نمیکردن.
به زبان میآوردن. حالا باز اینجا بعد بگیم چرا؟
چرا؟
اگر غذا خوب نمیپخت یا بوی دود میگرفت به عزیزان هیزم فروش هم اون وقت دشنام داده میشد و همگی مورد عنایت این خریدار هیزم تر قرار میگرفتن.
خلاصه به هر حال هر ناکامی که توی زندگی برای اینها پیش میومد، مثلا طرفو از سر کار اخراج میکردن، میگفت به خاطر حالا اون هیزم تری بوده که به من فروخته، یا مثلا چشش درد میگرفت میگفت به خاطر هیزم تر بوده، بچه میرفت شیشه همسایه رو میآورد پایین
میگفتن که مثلا
به خاطر هیزم دیگه. دیدن که به هر حال هر چیزی ربطی واقعا نداره، ولی ای کاش ما هیزم تر به کسی نفروشیم. و حالا مصداقای امروز برنامه،
مثل دارم پر از شکر پر از قند
پر از قند
پر از حال و هوای پاک در بند، بیایید ای سبایی ها بیایید، مثل خند.
گاهی اوقات بعضی ها از گفتن بعضی حرفا واقعا قصد بدی ندارن.
آی دکتر نمیدونم چرا اینقدر پاهای من درد میکنه. دکتر خوبم پیدا نمیشه ولی درد امونمو بریده مادر.
امونتون رو بریده. نگران نباشی خانم، چیزی نیست، مال آرتروزه.
ها؟
آرتروز.
اتفاقا منم به بچه ها گفتم این دکتر الکی ها رو میزنن تو درمانگاه منو نبرید، ولی گفتن اگه مسئله مهمی باشه بعدم پشیمون میشه، بذار ببینیم همین دکتر الکی ها چی میگن.
ببین من بالا گفتم خانم مادر جان اینجوری هم نیست، بعضی دکترها متعهدن کار میکنن مریضا رو.
ببینم مادر قسمش داری؟
قسمسته؟ نه قسمت. خدا رو شکر
وام گرفتی چه؟
نه خدا رو شکر.
خب از مجبوری بمونی تا کارت بگیره دیگه.
آخه مادر جان این چه حرفیه، من از بهترین دانشگاه ایران مدرک گرفتم. آخه ببین نگاه کنید اینا این بالا زدن
اونو که ولش کن، مدرکو که همه دارن دلیل نمیشه. آخه ببین میدونی بعضی دکترا هم دستشون سبکه، ماگنت که میکنن خوب میشه، تو به قیافت نمیاد. خب هم خیلی
بس دی، حالا بشین رو صندلی. خب حالا من چیکار کنم؟ میدونی من براتون دارو بنویسم یا نه؟
خب بنویس دیگه، تا اینجا پاشتم اومدم یه سی بنویس دردم آروم بشه برم پیش دکتر درست درمون.
بری پیش یه دکتر شما همیشه اینقدر مهربون و خوش زبونی.
من چه حرفا واسه دیگه.
بله هیچ تیز هیزم هری ببخشید هیچ هیزم تری این وسط نبود، فقط مادر جان نظرش.
البته بعضی هم همیشه فکر میکنن شما بهشون هیزم تر فروختید، چرا؟ من نمیدونم.
آقا ببخشی یکی ای بی زمن جمتر بشینی، من دارم له میشم این وسط.
ما خوش نداریم جمتر بشینی.
باشه.
الو
آقا ترسیدم. باشه بله لطفا صدای موبایلتون رو کم کنیم، ما دلمون نمیخوام موسیقی بشنویم. آقا چجوری هم موسیقی میشنویدم الو میگی؟
من خوش ندارم صدای موسیقی ما کم کنم، مشکلی داری؟
خب آخه اینجا یه مکان عمومیه،
اگه خصوصی هم بود اوضاع همینطور بود چطور مگه؟
نه منظورم اینه که شما باید به حقوق هم احترام بذارید.
باشه اگه حقوقم رو دادن احترام میذارم، فعلا که ندادم.
ببینید در جوامع بشری،
جوامع بشری کیه؟
فکرم که من دارم واسه خودم حرف
دارم. دقیقا.
پس شما راحت بشینید و صدای موبایلتون رو زیاد کنید تا اصلا گلوتون با تشکر.
سلام خوبه؟ بابا قرار ریختن.
آقا یک مقدار آرومتر. متشکرم. معلوم نیست کی به کی هیزومه تر فروختیم وسط. بابا
بله
بابا این عکس کیه؟
تو داداش تو من و مامانه.
بابا چرا من اینقدر کثیفم؟
رفته بودی گلمازی، ما برای تنبیه هفته نشستیمت.
بابا چرا میخندی؟ لباسامم پاره است.
چی؟
لباسامم پاره است.
همون دیگه لباسی دم توی گلمازی پاره کرده بودی، مامان تنبیه کرد دیگه، همینجوری شدی دیگه، ما همه تنبیه کردیم.
بابا دستمو چرا باند پیچی کردیم؟
خوشحالی این اتفاقه برات افتاد؟ هیچی، ما هرچی بهت گفتیم دست به بخاری نزن، داغه میسوزی. بعد تو چی؟ گوش نکردی؟ مامانت یه روز دستتو چسبون اینجوری به بخاری؟ گفتم که درس عبرت بشه دیگه، ما بستیم.
منو نبردین دکتر اون وقت؟
دکتر چیه؟
دکتر هیچ. بابا آخه خیلی خشن با من برخورد میکردیم بابا.
ببین آفرین، ببین بالاخره من تربیت میشدی یا نه؟
آره باید تربیت میشدم. با داداشم هم همینطور بودیم بابا.
اون از تو بهتر بود، نیازی نداشت.
من قانع شدم بابا.
اینم از این نمایش. بله
آقا تربیت داشتی بچه رو، نیا کن تازه یه چشش هم نیمه، چشش سمت چپش نمیبینه. الان شما سمت چپش باستی شما رو نمیبینه.
بابا یه بار یه دونه لیزر بود گفت تو این نگاه کن بابا، من نگاه کردم دیگه این چشم بینایش رفت.
الان سمکش باتیش هم ضعیف بشه دیگه نمیشنمه. چه تربیت خوبی کردیم.
بله اتفاقا ما هم به خاطر همین تربیت خوب شما تماس گرفتیم. الان پلیس بیرون هست.
پلیس بیرونه؟
بله شما رو ببرن. بله
دخترم بیا بریم پلیس رو
ببرن. بابا بیا بیا
خدا حافظ.
اینم از یه مسلخند دیگه. تا برنامه بعد اگه صلاح میدونید خدا نگهدار.
تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آفرین. هر کسی به نوبه خودش خدا
فرد. اول نوبت من بود ولی شما گفت.
باش
خدا نگهدار.
سامانه پیام کوتاه ما 301055.
زیر گذر طنز.
اخمو
اصاقورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز،
اینجا گذر طنز پرداز است.
زیر گذر طنز،
زیر گذر طنز. نام؟
خواجه نظام الدین عبیدالله زاکانی.
سال تولد؟
701 هجری قمری.
محل تولد؟
قزوین.
نام آثار؟
منظومه موش و گربه، رساله دلگشا، عشاقنامه، دیوان اشعار، ریشنامه، صد پند، لطایف و ظرایف و اخلاق الاشراف.
شناسنامه عبید زاکانی در سال 772 هجری قمری در اصفهان یا بغداد باطل شد.
حکایت هایی از عبید زاکانی.
روزها پسر کت خدای روستا برای بازی با دوستانش صبح خیلی زود از خانه خارج شد، اما هنگامی که میخواست به سراغ بچه ها برود از طویله صدایی شنید. کمی جلوتر رفت و متوجه شد پدرش با تعدادی از اهالی روستا پولهای را که مردم به امانت به آنها سپرده اند بین خودشان تقسیم میکنند و با خود میگویند
به مردم میگوییم دیشب دزدی آمد و
تمام پولها را دزدید.
پسر با خودش فکر کرد که
به احتمال زیاد کار پدرم همین است. او در هر دوره تمام پولها را از مردم میگیرد و بین خود و دوستانش تقسیم میکند.
روزها گذشت تا اینکه نوبت به سخنرانی کت خدا درباره پولها فرا رسید. تمام اهالی روستا جمع شده بودند تا ببینند کت خدا با پولهایشان چه کرده است. پسر کت خدا هم در ردیف اول بین جمعیت ایستاده بود. کت خدا بالای تپه‌ای رفت و تا خواست سخنش را شروع کند ناگهان پسرش گفت
پدر من میخواهم به بازی بروم. اگر خواستین پولها را بشمارید به من بگویید تا با چند نفر از دوستانم برای کمک نزد شما بیایم.
سر چش سفید
تمام شهرها او را الگوی خود در دزدی قرار داده بودند و به او بسیار احترام می گذاشتند. شبی آن دزد به خانه فقیری رفت و هرچه گشت چیزی برای دزدیدن نیافت. سرانجام خسته و ناامید شال کمرش را باز کرد و زیر بغلش زد و به سرعت به طرف خانهش حرکت کرد. هنگامی که وارد خانه شد همسرش او را دید و گفت
ای مرد، برای امشب چه دزدیده ای؟
دزد به شال اشاره کرد. زن گفت
ای مرد، دیوانه شده ای؟ این که شال خودت هست.
ای زن، آرامتر. من این شال را به این خاطر زیر بغلم زدم که اگر شاگردانم مرا دیدند نگاهشان نسبت به من از بین نرود و در نظرشان من همچنان یک شاه دزد باقی بمانم.
به همراه پدرش به مجلس جشنی رفت. هنگامی که سفره را پهن کردند، صاحب مجلس از عبید پرسید:
پسرم، اگر اشتها دارید، برایتان غذای خوشمزه بیاورم.
راستش من فقط همین یک چیز را دارم، آن هم اشتهاست.
جارچیان اعلام کردند که شهرهای دیگر قصد حمله به این شهر را دارند. پس هر کس سلاحی بردارد و به جنگ آنان بیاید. عبید که سخنان آنان را شنید، سپری بزرگ یافت. آن را در مقابل صورتش گرفت و به سوی میدان جنگ حرکت کرد. در همان گیرودار، شخصی از بالای تپه با سنگی بر سر عبید زد و سرش را شکست. عبید هم سپر رو انداخت، رو به آن مرد کرد و گفت:
آی 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 ای نادان، مگه کورید؟ سپر به این بزرگی را نمیبینی اون وقت به سر من سنگ میزنید؟
سپس سنگ را برداشت، به مرد پرتاب کرد و به طرف خانه‌اش رفت. در زمانهای خیلی دور دو کودک بودند که روزها کنار چاه آب می نشستند و مردم شهر را مسخره می کردند تا هنگامی که آفتاب غروب می کرد. سپس به خانه می رفتند و فردا روز از نو و روزی از نو. هفته ها و ماه ها و سال ها گذشت تا آن دو نفر پیر و سال خورده شدند. روزی به یاد زمان کودکی کنار چاه آب رفتند. یکی از آنها به دیگری گفت:
ای رفیق قدیمی، این شهر ما بسیار ویران و خراب است.
خاک بر سرت، خاک بر سرت. شهری که پیرانش من و تو باشیم نباید هم آباد باشد.
در همان موقع مردی از کنار چاه رد شد و هر دو پیر مرد با صدایی بلند به او خندیدند. جنس و ناقلا به خانه شخصی به نام هدبوری رفت. از قضا خود هدبوری شاه دزد آن شهر بود و در دزدی کسی توانایی رقابت با او را نداشت. خلاصه دزد ناشی در تاریکی شب رفت و همه جا را جستجو کرد، اما چیزی به دست نیاورد. هدبوری که از حضور غریبه‌ای در خانه‌اش با خبر شد، بیدرنگ از جایش برخاست، جلوی در ایستاد، سپس فریاد زد:
ای نادان، جلو بیا.
دزد بیچاره هم لرزان لرزان به طرف شاه دزد شهر رفت. سرش را پایین انداخت، اما چون خانه تاریک بود چهره دزد به خوبی معلوم نمی شد. هدبوری گفت:
بیا با کمی مشت و مالم بده.
دزد بدشانس هم چاره ای نداشت جز این که برود و مشت و مالش دهد. ساعت ها می گذشت، اما خبری از سرحال شدن شاه دزد نبود و او مدام می گفت:
ادامه بده.
خلاصه پس از گذشت چند ساعت هدبوری سرش را بالا آورد و به دزد بیچاره گفت:
در حیاط خانه اولاغی بستم، برو به او غذا بده تا سیر شود.
دزد هم که چاره ای نمی دید قدری از غذای درازگوش را جلویش ریخت. اولاغ اندکی بعد کل غذا را خورد و با صدایی بلند شروع به عرعر کرد. دوست دوباره مقداری دیگر ریخت و الاغ هم خورد و بلند بلند صدا کرد. انگار هرچه به درازگوش غذا می داد سیر نمی شد. به هر حال پس از چند ساعت که دیگر هوا داشت کم کم روشن می شد، دوست پاورچین پاورچین از خانه بیرون زد. به محض اینکه چشمش به کوچه و خیابان افتاد، نفسی کشید و دزدانی را دید که روی دیوار خانه هدبوری نشسته بودند و می‌خواستند الاغش را بدزدند. دزد بدشانس به طرف آنها رفت و گریه کنان گفت:
دست از سر این خانه و اهالیش بردارید. صاحب خانه یک غول بیشاخ و دم است که همیشه خسته است و با ساعتها مشت و مال سر حال نمی آید. اولاغ خانه هم از صاحب خانه بدتر است. شکمش ته ندارد.
سپس دزد فریادی کشید و با سرعت تمام از خانه هدبوری دور شد.
آنچه شنیدید منتخبی بود از حکایت‌های عبید زاکانی.
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه.
خداحافظ.
صدایی تازه در راه است تا وسعت تنهاییتان را پنجره‌ای باشد. رادیو سبا اف ام 105.5 مگاهرتز.
این روزا که برق شادی تو چشاته، موجی از نقره خنده صداته، همه ی درها رو رو قصه میبندم، میشینم کنار خوشبختی میخندم، میشینم کنار خوشبختی میخندم. مثل خواب رنگ رویا باهاشه، باورم نمیشه بیداری باشه، مثل خواب رنگ رویا باهاشه، باورم نمیشه بیداری باشه.
هر روز روی امواج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز ما را بشنوید. رادیو سبا.
شاد قدان خسرو به شیرین دهنان شاجم شاد قدان خسرو به شیرین دهنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت که این چشم و چرا همه شیرین سخنان چشم و چراغ همه شیرین سخنان تا کی از این مزرعت کیسه تهی خواهد بود تا کی از این مزرعت کیسه تهی خواهد بود بنده من شما برخور بنده من شما برخور زن سیم مژگان شکنه قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت که این چشم چرا همه شیرین سخنان چشم و چراغ همه شیرین سخنان تا کی از این مزرعت کیسه تهی خواهد بود تا کی از این مزرعت کیسه تهی